بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك. قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة اقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك. مقصد سوم از مقاصد کتاب شریف فرائد الاصول در مورد اصول عملیه هست که موضوع آنها شک می باشد. در ابتدای بحث مصنف متذکر می شوند که در ابتدای کتاب ما مکلف ملتفت به حکم شرعی را، مکلف ملتفت به حکم شرعی یعنی همون مجتهد، کسی که از آگاهی لازم در جهت استنباط احکام شرعی برخوردار است و در صدد احراز حکم شرعی برمی آید. هر کسی که با فنون اولیه استنباط حکم شرعی آشنا باشد، یعنی مقداری با ادبیات عرب آشنا باشد، مقداری با اصول آشنا باشد، با رجال و درایه و امثال این آشنا باشد، این اگر در صدد استنباط حکم شرعی بر بیاد، وقتی که به شریعت مراجعه میکنه، یعنی به ادله استنباط حکم شرعی که کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، این مجتهد از چند حالت خارج نیست. با مراجعه به شریعت یا به صورت قطع و یقین به حکم شرعی میرسه، مثلا نصی در قرآن وجود دارد که به صورت صریح بدون هیچ شک و شبهه ای حکم شرعی رو بیان میکنه، مثل کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا نه، بعضی از موارد رجوع میکنه به شریعت، رجوع میکنه به ادله استنباط حکم شرعی، اما در مقام استنباط حکم شرعی دلیلی که بهش دست پیدا میکنه یه دلیل قطعی نیست، یه دلیل یقین آور نیست، یه دلیل ظن نیست. خب قبلا خوندیم در مورد ظن دو مرحله رو پشت سر هم گذاشتیم. یک، آیا ظن امکان تعبد داره ذاتن و وقوعن؟ مرحله بعدی این بود که آیا چنین امری در خارج واقع شده است یا واقع نشده است. اگر یادتون باشه گفتیم اکثر علما میگوین امکان تعبد به زن وجود دارد، هم ذاتن و وقوعن، و در خارج هم چنین عملی اتفاق افتاده. ابن قبه میگفت نه، اصلا امکان تعبد به زن وجود ندارد. امکان تعبد به زن وجود دارد یعنی چه؟ امکان تعبد به زن وجود دارد یعنی اگر شارع مقدس مکلف را نسبت به امر مزنون تکلیف کند، این محالی را در پی ندارد و چنین چیزی هم اتفاق افتاده، مثل زنی که برخواسته از ظواهر چیه؟ کتاب است. خب من اگر به شریعت مراجعه کنم میتونم حکم شرعی رو استخراج کنم، اما به صورت زنی نه به صورت قطعی، و زن حجیتش ذاتی نیست. برای اینکه بخواد حجت باشه، یعنی در دستگاه الهی بخوام بعدن من مسئولیت نداشته باشم، به تعبیر دیگه من بتوانم در مقابل مولا احتجاج کنم، سخن بگویم، بگم خودت گفتی، نیاز به مهر استاندارد داره، نیاز به تایید شارع داره، و اگر شارع مقدس اینو بخواد تایید کنه حتما باید در جای اینو ذکر کرده باشه. اینم مرحله دوم. یه مرحله اینه که هر چی در شریعت رجوع میکنم نه دلیلی بر این موضوع پیدا می کنم که حکمش چیه قطعاً و نه ظناً، هیچی نمی دونم. هر چی رجوع می کنم، مثلا الان در مورد همین استعمال دخانیات که بحثه، خب در قرآن آیه نداریم، روایتی هم در مورد استعمال دخانیات نداریم، نه دلیل قطعی بر حرمتش داریم نه دلیل ظنی بر حرمتش داریم. خب این داخل در مقوله چی میشه؟ شک میشه. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ انصاری میخواد با این مباحث، این نکته رو خوب دقت کنید، جایگاه اصول عملیه رو مشخص کنه. لذا ما میگیم که الاصل دلیلون حیث لا دلیله، اصل عملی موقعی دلیلیت داره، موقعی حجیت داره، موقعی من میتونم بهش احتجاج کنم، موقعی میتونم در مسیر استنباط ازش بهره بگیرم، که نه دلیل قطعی وجود داشته باشد و نه دلیل ظنی. این میشه جایگاه اصول عملیه. بعد حالا در ادامه یه مقدار دیگه بحث میکنه که موضوع اصول عملیه رو مشخص کنه، که الان مشخص شد موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. آره اونم ملحق میکنه. دلیل قطعی نباشد، دلیل ظنی معتبر نباشد، نوبت به اصول عملیه میرسد. چه میخواد ظن باشد غیر معتبر باشد، چه میخواد حتی ظن و گمانم. بعد یه مقدارم بحث میکنه در مورد اصطلاحاتی که در اصول عملیه به کار گرفته میشه، که حالا من در ادامه توضیح میدم. اصطلاح خوب اتفاقا اصطلاح رو به جا بحث میکنه که در ادامه دیگه شک و شبهه‌ای نباشه. خب بالای قد قسمنا علامت بزنه بنویسید. همانطور که در گذشته نیز مصنف متذکر شده اند، مباحث کتاب مورد بحث در سه قسمت طرح گردیده است. یکی مباحث مربوط به قطع، یعنی استنباط حکم شرعی به صورت قطعی، چون مباحثی که مطرح شد در مورد قطع، دقت کنید، مباحثی که مطرح شد در مورد قطع به عنوان یه بحث نظری که نیست، که با نگاه استنباط حکم شرعیه. ویلگو بذارید. دیگری مباحث مربوط به زن در مسیر استنباط احکام شرعی از طرق ظنیه. مانند استدلال به ظواهر کتاب. و سوم مباحث مربوط به شک، یعنی اگر مجتهد در مسیر استنباط حکمی از موضوعات خارجیه به دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر دست نیافت، وظیفه او در مسیر استنباط حکم شرعی و صدور فتوا چه بوده و با چه کیفیتی باید عمل نماید. اینو خوب دقت کنید. ما طلبا وقتی اصول عملیه میخونیم، حالا عرب تورینا چون کفایی رو هم خوندن، دقت کنید، غالبا تو ذهن ما اینه کنه اصول عملیه میخونیم که وظیفه عملی خودمون رو پیدا کنیم. نه، این مباحث که مطرح میشه با وظیفه عملیه مجتهد کار داره. وظیفه عملیه مجتهد یعنی چی؟ یعنی آقای مجتهد که دلیل قطعی پیدا نکردی، دلیل ظنی هم پیدا نکردی، شما در مسیر استنباط حکم شرعی، در مسیر صدور فتوا با یه موضوعی که در حکم شک داری یا ظن غیر معتبر داری چگونه باید عمل کنی؟ مثلا آخرای همین جلد بحث میکنه در مورد شرایط جریان، شرایط عمل به براءت. شرایط عمل به براءت یعنی چی؟ یعنی شمایی که میخوای اصل براءت عمل کنی باید این شرایط باشه و الا حق جاری کردن اصل براءت نداری. این میشه وظیفه عملیه مجتهد، نه وظیفه عملیه مکلف. این مباحث که مطرح میشه با نگاه چیه؟ اجتهاده. شما تحت چه شرایطی میتوانی استصحاب جاری کنی؟ تحت چه شرایطی میتوانی قاعده احتیاط، اصل احتیاط، قاعده براءت در چه شرایطی میتونه جاری کنی؟ در چه شرایطی؟ مثلا اگر جایی قاعده طهارت جاری شد، من میتونم در اونجا اصل براءتم که مثبت طهارت جاری کنم؟ اثرش چیه؟ بین همه با نگاه اجتهادیه، ولی متاسفانه اصول عملیه وقتی خونده میشه اون نگاهی که تو ذهن طلبا میاد اینه که وظیفه که انهو داریم رساله عملیه میخونیم. نه، وظیفه شما چیه؟ هیته. نقطه بزنید. همانطور که واضح هست، ادامه همون بحث بنویسید. همانطور که واضح هست، غرض مصنف در ابتداء مقصد سوم این است که جایگاه اصول عملیه در مسیر استنباط احکام شرعیه و همچنین موضوع اجرای اصول عملیه منقح گردد، روشن گردد، تا اینکه فقیه در جایگاه مورد رضایت شارع به اصل عملی تمسک نموده و مطابق با نظر شارع حکم شرعی را استخراج نموده و به عنوان فتوا اعلام نماید. این قسمت اول. اینجا تا اون قسمتی که الان میرسیم، صفحه 11 رو نگاه کنید، میگه و مما ذکرنا، پیدا کردید؟ تا اونجا چند تا مطلبه، یکیش همینه جایگاه اصول عملیه و موضوع اصول عملیه. صفحه بعد یه چند تا اصطلاح رو بحث میکنه، حکم واقعی چیه، حکم ظاهری چیه، واقعی ثانوی چیه، چرا بهش میگن واقعی ثانوی، چرا بهش میگن ظاهری، چرا به اون میگن واقعی، بعد دلیل اجتهادی چیه، دلیل فقاهتی چیه، کی نامگذاری کرد تو اصول فقه خونی، وحید بهبهانی به چه مناسبت نامگذاری کرد، که به مناسبت چه توضیح میدم، چون مرحوم شیخ اشاره کرد رد شد. بعد موضوع اصول عملی هم همونجوری که آسید هم اشاره کرده بود، اعم شک و ظن غیر معتبر، همه این موارد فقط به خاطر اینه که ما اون جایگاه اساسی اصول عملیه چکار کنیم؟ پیدا کنیم. اگر خواستم اصل براءت جاری بکنم در چه مقامی میتونم اصل براءت؟ مثلا اگر یه دلیل وجود داره، دلیل ظنیست، دلیل ظنیست که غیر معتبر هست. الان مثلا مرحوم شیخ در مورد حجیت قول لغوی نظر قاطعی ابراز نکرد، مرحوم شیخ در مورد اجماع منقول نظر قاطعی ابراز نکرد. حالا سوال، همه فقهایی که هم عصر شما هستن اجماع منقول را به عنوان حجت و دلیل پذیرفتن، شما به عنوان مبنای اصولی نپذیرفتی. حالا یه موضوعی داریم حکم شرعیشو همه فقهای هم عصر شما مطابق اجماع منقول صادر کردن، آیا شما با خیال راحت میتونی گوشه بشینی براءت جاری کنی؟ میشه یا نمیشه؟ متوجه چی شد؟ مثلا همین استعمال دخانیات، فرض کنیم همه آقایونی که هم عصر شما هستن همه اینا با تمسک به اجماع منقول حکم به حرمت بدن، شما بگی خب من اجماع منقولی که قبول ندارم، دلیلم از قرآن و روایت اخ که پیدا نکردم، خب دلیل دیگه این وجود نداره، احتیاط هم اینجا معنا نداره، جایگاه تأخیر استصحاب هم که نیست، و پس براءت جاری کنیم. میشه یا نمیشه؟ آیا وجود قاطبه علما تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار؟ اینا همه حیطه براءت مشخص کردن هست. بعد مباحثی هم که مرحوم شیخ در اصول عملی مطرح میکنه به اعتراف همه آقایون، جل اول که انهو یه مقدمه بود که مرحوم شیخ مجبور بود مطرحش کنه، مثلا قطع او مرحوم شیخ مطرح کرد، زن رو مطرح کرد، ولی اصول عملی رو واقعا بحث کرده. شما همین براءتی که مرحوم شیخ بحث میکنه واقعا بحث کرد، همه مباحث این جلد هم با همون جلد بعدی که میاد تأخیر و احتیاط و که با استثناء همه عملیه و خیلی هم در اجرای اصول عملیه گرفتار هستن. حالا باز تو مباحث دیگه روشن میشه قشنگ. یه بوده از اول بخونیم. المقصد و سالس و من مقاصد هازل کتاب فشکه، مقصد سوم از مقصدهای این کتاب در مورد شک است. بالای فشک علامت بزنید بنویسید. همانطور که در ادامه نیز روشن میگردد، مراد از شک در ما نحن فی و همچنین در مباحث آینده شک که به معنای اعم می باشد، یعنی دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر وجود نداشته باشد. بیلگول خواه حالت تردید و جهل بسیط وجود داشته باشد و خواه حالت ظن و ترجیح غیر معتبر. خب قد قسمنا فی صدر هذا الكتاب المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی العملی فی الواقعت الى ثلاثه اقسام. به تحقیق تقسیم کردیم ما در ابتدای این کتاب، مکلفه مفعول برای چه؟ قسمنا، مکلفی که متوجه به حکم شرعی است که توضیح دادیم، یعنی مجتهدی که آگاهی به لوازم و امور لازم در جهت استنباط است. علل حکم شرعی عملی، منظور از حکم عملی چیه؟ حکم فرعی است دیگه. این قیدار رو چون قبلا من اوایل کتاب توضیح دادم توضیح نمیدم. حکم رو گفتیم، مکلفی ملتفت به احکام نه به ذوات. مثلا حکم شرعی باشه، حکم غیر شرعی نباشه، حکم عقلی نباشه، عقلی صرف، عملی باشه، اصول نباشه، فرعی باشه، فل واقعته متعلق به چی میشه؟ ها؟ چه به حکم دیگه، حکم در واقع لذا برای فل واقعته بنویسیم متعلق به حکمی باشه. مکلفی که متوجه است به حکم شرعی فرعی، کدام حکم؟ حکمی که در یه واقعه وجود دارد، در یه موضوع وجود دارد. چرا تعبیر به واقعه میکنه؟ چون موضوعات خارجیه رو داره میگه. علا سلاست اقسامن، علا سلاست اقسامن متعلق به چیه؟ قسمنا، تقسیم کردیم بر سه قسم. لأنهو ضمیر شأنه، اما ان یحصل له، یا حاصل می شود برای اون مکلف ملتفت القطع به حکمه شرعی. ضمیر به حکمهی به چی برمی گرده؟ یا حاصل می شود برای مکلف ملتفت قطع به حکمهی. ضمیر به حکمهی به چی برمی گرده؟ ها؟ به مکلف میتونه برگرده؟ الان یکی که میگیم به مکلف میتونه برگرده به این صورت که حاصل شود برای مکلف ملتفت قطع به حکمی که تکلیف شده است به اون حکم، یعنی حکم شرعی که نسبت به اون حکم چی داره؟ تکلیف شده است. به واقعه هم میتونه برگرده؟ شی نداریم تو عبارت که، مگر اینکه مرجع زمین مثلا چیز بگه میشه، شی هم میشه. اما بهتر این بود که این نسخه رو انتخاب میکردن که پاورقیتون آورده بالحکم، یعنی ان یحصل له القطع و بالحکمش شرعی. خب بهتر این نسخه رو انتخاب میکردن دیگه. خب چرا اون نسخه رو انتخاب کنن؟ خب من خودم دورش علامت زدم نوشتم که اینا بهتر بینه و چی برای ترجیح و نسخه وجود نداره که، فقط به خاطر اینکه اصل اون نسخه معتبر بوده، ولی وقتی که داریم تحقیق میکنیم بین نسخ، خب اونه که بهتره رو باید انتخاب کنیم دیگه. و اما ان یحصل له، یا اینکه حاصل میشه براش زن، که من از خارج توضیح دادم دیگه مسیر ترتیبی. و اما ان یحصل له الشک، یا اینکه براش چی حاصل میشه؟ شک حاصل میشه. و قد عرفت ان القطع حجت فی نفسه. خب در اول کتاب بحث کرد که اگر ما دلیل قطعی بر یک حکم شرعی داشته باشیم، لازم نیست شارع مقدس بگه به این مطلب عمل کنید یا نکنید. چرا؟ چون قطع حجیتش ذاتی است، لا به جعل جائلن، به جعل شارع مقدس نیست. یعنی لازم نیست شارع تایید بکنه یا تایید نکنه. قبلا خوندیم که دست شارع بسته است، اثباتن و نفیان کاری از شارع بست نمیاد. اینا در مورد قطعی چی هن؟ طریقی. چون قطعی که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار میگیره قطعی چیه؟ طریقی است. این مباحث در مورد قطع موضوعی نیست. و زنه، خب در مورد زنم دو مرحله پشت سر گذاشته شد، یکی بحث از امکانش بود و یکی بحث از تحقق خارجیش بود. و زنه یمکن ان یعتبر فی متعلقهی، زن ممکن است اینکه اعتبار شود. چی اعتبار شود؟ ها؟ جعل جائل یا حجیت، هر دوش درسته. و ممکن است اینکه اعتبار شود حجیت فی متعلقهی، در متعلق اون زن. بالا یعتبره علامت بزن میسید، ذاتن و وقوعن. و ظنه یمکن ان یعتبر، چی اعتبار شود؟ حجیت فی متعلق اون زن. به متعلق زن چی میگفتیم آقای کاظمی؟ مزنون. همون جام که بحث کردیم گفتیم مباحثی که اینجا مطرح میشه در مورد زن به معنای مصدری نیست، بلکه در مورد زن به معنای اسم مفعول مزنون. ببینید یه شیئی مورد زن و گمان واقع شده، درسته؟ شارع میتونه بگه که این مزنون حجیت دارد یا حجیت ندارد. بالای فی متعلقهی بنویسید ای فی طرف المزنونه. لانهو زمین به چی برمیگرده؟ زن، یعنی اون سبب زن. منظور از زن چیه؟ سبب زنه. به خاطر اینکه اون زن کاشفون انهو، کشف میکنه از اون متعلق، یعنی از مزنون زنن. خب اگر چیزی کاشفیت داشته باشه، ببینید الان شما، ما همون موقع مثال میزدیم یه سکه، من مثال موقعش به ساعت میزدم، به انگشتر ساعت افتاده رو زمین، هوام تاریک بود. خب طبعا اگه شما دستتو تو تاریکی چیز کنی، یه شیء شبیه انگشتر احساس کنی، گمان کنی انگشتره، برش میداری برش نمیدونی. این دست شما و در تاریکی دنبال این گشتن سبب شد که برای شما ظن و گمان حاصل بشه. البته در امور خارجیه، در زندگی های روزمره، مردم به ظن و گمان عمل میکنن، اما در مسیر استنباط احکام شرعی اگر شما بخواید به ظن و گمان عمل کنید، شارع باید بگه من راضی هستم یا راضی نیستم. لکن العمل بهی، عمل به اون زن، منظور از زن تو همه این عبارت ها یعنی چی؟ سبب الزن. لکن العمل بهی و الاعتماد علیه و تکیه کردن بر اون سبب زن، فی شرعیات موقوفون علا وقوع تعبد بهی، بهی به اون زن شرعن. یعنی شارع مقدس بگه من راضی هستم یا راضی نیستم، برای شرعن بنویسید او عقلن، که البته اون عقلن هم بازگشت ما شرعن میکنه. خب حالا تعبده به زن واقع شده بود یا نشده بود؟ و هوه، ضمیر هوه میخوره به تعبده به زن، و هوه اون تعبده به زن غیر واقع این الا فی الجمله، اون تعبد به زن واقع نشده است مگر در تعدادی از موارد، در بعضی از موارد. و قد ذکرنا موارد وقوع اون تعبد به زن را فی الاحکام شرعیت فی الجزء الاول من هذا الکتاب. بالای ذکرنا علامت بزنید که طبق نظر مرحوم شیخ، که طبق نظر مرحوم شیخ تنها ظواهر و اخبار ثقه بدون دغدغه حجیت داشته، اما نسبت به سایر ظنون مانند اجماع منقول و قول لغوی نظر قاطعی را ابراز نکردند. مثلا در مورد اجماع منقول اگه یادتون باشه، مرحوم شیخ گفتن که دلیل نمیتونه باشه. اگه یادتون باشه هی ول انصاف ول انصاف، میشه نمیشه بالاخره، بعد میگه البته میتونه مؤید باشه. بازیاتون هست، میگو البته اجماع اگه تو این شرایط باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، یا شهرت رو چقدر بالا پایین کرده بود. خلاصه تای قضیه نظر بالاخره یه چیزی که روشن باشه رو ابراز نکردن، اما در مورد ظواهر و اخبار ثقه چیکار کردن؟ قبول کردن. خب تا اینجای عبارت این شد که، تا اینجای بحث این شد که، همون که اول جلسه توضیح دادیم، اگر شخصی در مسیر استنباط و حکم شرعی بخواد بر بیاد، خب باید از ابزار و آلاتی که شارع مقدس در شریعت تهیه و تدارک دیده استفاده کنه. یکی از ابزار و آلاتی که وجود داره قطعه، مثلا گفتیم نصی از نصوص قرآن باشه کاملا حکم شرعی رو بیان کرده باشه. الان در مورد این که قبله مسلمین در حال حاضر به سوی مکه هست، بحثی وجود داره؟ شکی وجود داره؟ یه مسیر اینه که نه، فقیه هر چی بالا پایین میکنه، مثلا مثل همین اجماع منقول، نظر مرحوم شیخ در اجماع منقول بالاخره شسته رفته نشد، اما خواه نخواه اجماع منقول برای مثل مرحوم شیخ هم ظن و گمان درست میکنه. حالا این ظن و گمانش اگه ظن و گمان معتبر باشه، یعنی به تعبیری مطابق با مبنای اصولی خودش اجماع منقول و حجت بدونه، خب قبوله، عمل میکنه. اگر اجماع منقول و حجت ندونه، دلیل مستقل به حساب نیاد، خب باز ظن و گمان وجود داره اما ظن و گمان معتبر نیست. خب میمونه ظن و گمان غیر معتبر، یا اصلا هر چی در شریعت میگرده نه آیه پیدا میکنه، نه روایت پیدا میکنه، نه اجماع، هیچی پیدا نمیکنه. حکم شک، تردید، جهل بسیطه، هیچی براش آفتابی نیست. در چنین مواردی رجوع میکنه به اصول چی؟ عملیه. خب حالا به رجوع به اصول عملیه که رجوع میکنه، علاوه بر این که بعد اون اصل عملی که در حال حاضر به دردش میخوره رو تفکیک کنه، یعنی اینجا براءت احتیاط تأخیر استصابه، بعد از تفکیک اولیه مثلا اینجا مجرای براءته، باز باید ببینه که آیا شرایط اجرای براءت رو داره یا نداره، آیا ضوابط و قواعدی که در بحث براءت، مثلا یه مثال خیلی ساده، اگر دو تا ظرف باشن یکیش قطعا نجسه، الان شما میخواد وضو بگیرید، تکلیف شما چیه؟ میتونید در هر دو طرف اصل براءت جاری کنید؟ خب اگه یه دونش بیفته بریزه میشه نمیشه؟ میشه شک بدوی، درسته؟ خب اینا یه مدارش بودن قبل، ببین در چنین جاهایی میشه. خب اینجا اون علم اجمالی شما تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی میشه. حالا همینجا اگه سه تا ظرف باشه چی؟ خب میدونم سه تا باشه یکیش بریزه چی؟ باز شک بدوی میشه، هیچ فرقی وجود نداره. حالا اگر همینجا شبهه به صورت غیر محصوره بشه، 100 تا ظرف بشه، ها؟ خب میدونم شما اولی هست برای جاری میکنه نمیکنه، خب دومی رو برای جاری کن، هر 100 تا رو بر مخالفت قطعی عملی پیش نمیاد؟ پیش میاد دیگه. ها بحث اینه که آیا مخالفت قطعی عملیه در جایی که شبهه غیر محصوره هم باشد، مانند جایی که شبهه محصوره بخواد باشه، در اونجا من تکلیف دارم یا ندارم؟ آیا عسر و حرج در پی داره یا نداره؟ عسر و حرج که پیش بیاد آیا در اینجا میتونه حکمو برداره یا همینا پیش میاد؟ لذا مرحوم شیخ در ادامه همین جلد اول به مناسبت قاعده لا ضرر هم بحث میکنه، به مناسبت همین بقیه، با این قاعده چه فقهیه، اما چون تناسب با بحث داره میخواد حکمو برداره، براءت هم چیکار میکنه؟ حکم رو بر میداره. حالا موارد و احکامش رو بحث میکنه و اما شکو، حالا از اینجا میشه برای فردا، حالا امروز بس جلسه اوله بس کنیم، ولی اول سال مثل سالهای قبل بخونید، چون آخر سال تموم میشه. آقای حسین زدم که سالی که نکوس از بهارش بیدستیم، ولی انشالله بخونید، چون مباحثش مباحث خوبیه، یعنی مباحثش واقعا کاربردیه. آره. براءت سخته اما شیرینه، اما با این که برای شما حالت نمیگم، با کلی میگم، این که یه جلسه باشه و یه جلسه نباشه هیچ فایده نداره. الان هم وضعیت کلی حوزه، الان داشتیم با کاروان قبل جلسه صحبت میکردیم، بالاخره وضعیت الان اینه دیگه، طلبا میبینه. الان شما که مدرسه امام هستید تو مدارس باز بهتر میفهمید که نگاه طلبا دیگه نگاه رضایت امام زمان علیه السلام و آینده شیعه و اجتهاد و اینا دیگه نیست، درسته؟ پاس شدن اون درس و اون واحد و از این استاد خوشم نمیاد و اون روز دیدمش تو راه رو جواب نداد و هم حرفای اینجوری که بخواد انجام بده. انشالله که اول سال و خداوند متعال به همه ما کمک کنه. لوم هم اینایی که حالا هستن، همون تا قبل از محرم پارسال اینجوری صحبت کرده بودیم، گفته بودیم قبل از تا قبل محرم وصایا میخونیم، بعد از محرم نکاح شروع میکنیم، درسته؟ بحثی که شده بود این بود، من دیشب نگاه کرده بودم، ان شاء الله اون لقمه هم زود. الحمدلله رب العالمین.